محبت.
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رحم، کس بی کس توی مانده بی کس، همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار من چه حاجت کس،
به نام خدا و سلام. سلامی به زیبایی فصل بهار و به طراوت و شکوفایی طبیعت ایران زمین.
دوستان، این بار هم با کوله‌باری از داشته‌های ارزشمند فرهنگ عامه مهمان دلهای بهاری شما علاقمندان و پژوهشگران پرتلاش فرهنگ مردم کشورمون.
لحظه ورود عروس به خانه داماد هیجان و شور و حالی خاص داره و خاطره این لحظه پرشور در ذهن بسیاری از عروس خانم های قدیمی هنوز هم باقی مونده.
در فرهنگ مردم مناطق گوناگون ایران، ورود عروس خانم به خانه آقا داماد با آداب خاصی همراهه. در ابتدای برنامه قصد داریم از آداب پرشور و حال ورود عروس به خانه داماد در نواحی گوناگون کشورمون براتون صحبت کنیم.
در همه نواحی ایران از عروس خانواده با دادن هدیه استقبال میشه و در اغلب نقاط کشور مثل گیلان بعد از قدم گذاشتن عروس به داخل خونه بخت، عروس و داماد به اتفاق دور حوض یا چاه آب خونه میچرخند و عروس سکه‌ای نثار اون میکنه. اگه در خونه حوض نباشه تشت آبی در میون میذارن.
در تسوج شبستر در آذربایجان شرقی، وقتی عروس به در خانه داماد میرسه، معمولاً داماد و اقوام با چراغ به استقبال عروس میرن و فامیله نزدیک داماد و پدر شوهر عروس هدیه‌ای به عنوان خوشگلدین و عروس خانم میده و بعد هم گوسفندی رو جلوی پای عروس قربانی میکنن و اون وقت عروس خانم با پای راست وارد خانه داماد میشه و میگه یا عزیز الله و برای عزت خودش در خانه همسر دعا میکنه.
در کلاردشت مازندران وقتی عروس وارد خانه داماد میشه، اونقدر سر پا میسته و نمیشینه تا پدر داماد قطعه زمین یا گاو و گوسفند یا مبلغ نقدی به عروسش هدیه بده تا عروس خانم بنشینه. به این رسم در اصطلاح پا انداز میگن.
خوبه بدونید در گذشته در استای فرنق از توابع شهرستان خمین، وقتی عروس به نزدیک خانه داماد میرسید، رسم بود که داماد از خونه بیرون بیاد و بعدها ریختن قند به دست داماد روی سر عروس مرسوم شد و همچنین بره رو جلوی پای عروس خانم می آوردن تا عروس روی سر بره دست بکشه و بعد وارد خانه داماد بشه.
در دلیجان وقتی عروس نزدیک خانه داماد میرسه، داماد به پیشواز عروس خانم میره و به اون میگه قلعه پانداز شما، خونه پیشکش شما، منم در خدمت شما. بعد مادر داماد تخم مرغی میاره تا داماد اونو زیر پا بذاره و بشکنه یا به دیوار بزنه.
در کردستان وقتی عروس به خانه داماد میرسید جلو نمیرفت تا داماد به پیشوازش بره و چند سیب سرخ به طرف اون پرتاب کنه و بعد هم مبلغی رو به عنوان جلودارانه به عروس خانم ببخشه.
در مهاباد هم وقتی عروس به در خونه داماد میرسه دو زن که در دو طرف عروس اون رو همراهی میکنن عروس رو متوقف میکنن و میگن که عروس خانم اعتصاب کرده. به این کار در اصطلاح محلی مانگرو تنبوکه میگن.
رفوری یکی از نزدیکان داماد به عنوان چشم روشنی و پایان دادن به اعتصاب عروس خانم سکه طلا به عروس میده و عروس به راهش ادامه میده تا به اتاق مخصوص خودش برسه. این کار چندین بار تکرار میشه. اگر اقوام داماد سکه آماده نداشته باشند گاو، گوسفند و یا اسبی رو به عروس خانم پیشکش میکنند.
تازه عروس میشواره گوش قرمزی پوش آره
داریم از آداب ورود عروس خانوم به خانه آقا داماد براتون صحبت میکنیم.
در روستاهای اطراف عراق وقتی عروس دم در خانه داماد میرسه جلوی در توقف میکنه و بعد داماد روی بام خانه میره و از اون بالا مقداری جو و گندم روی سر عروس خانوم میپاشه.
مادر داماد هم اشعاری رو به نام پاانداز میخونه. ای عروسم اگر خبر از آمدنت داشتم سر تا سر کوچه را گل ریحان می کاشتم. خوش آمدی که خوش آمدم ز آمدنت، صد جان گرامی به فدای قدمت.
و بعد به صورت بحر طویل اینطور میگه:
سر نگه دار عروسم، سرور نگه دار عروسم، عروس خانوم پسرم شوهرت، خودم مادرت، عروس خانوم پاوردار.
بعد از خواندن این اشعار به عروس خانم اجازه وارد شدن به خانه داماد داده میشه.
در روستای فیروزآباد یاسوج وقتی عروس به نزدیکی خونه داماد میرسید اگر سوار اسب بود از اسب پیاده میشد، همونجا مینشست و میگفت پارنجون، یعنی حق زحمت و رنج پاهامو میخوام.
در این موقع داماد کنار عروس خانم مینشست و از اون میپرسی چی میخوای؟ و عروس خانم هدیه مثل گاو یا گوسفند تقاضا میکرد و داماد هم به اون میبخشی.
البته هدیه گرفتن عروس خانم قبل از ورود به خانه داماد به همین جا ختم نمیشد و عروس خانم وقتی به خانه داماد هم وارد می شد چادر از روی صورتش بر نمی داشت و می گفت ریگوشون می خوام.
و باز داماد مجبور می شد که قول هدیه دیگه مثل طلا و اشرفی به عروس بده تا روی خودش رو باز کنه.
بعد از این عروس صحبت می کرد و داماد متوجه می شد که بله باید به عروس خانوم زبونگشون یا همون هدیه برای زبان باز کردن عروس به اون بده که معمولا باز هم گوسفند و طلا بود.
به هیگ یا همون عروس خانم در ایل بختیاری قبل از ورود به خانه داماد از پدر همسرش هدیه‌ای دریافت میکنه که در اصطلاح به اون گرزنون میگه.
بیگه آوردن بریم وان حسون،
بریم وان حسون،
بردین به دونین بیگون و باسون،
بیگون و باسون،
بگو بیان همه ایل بدن و زیانه،
بدن و زیانه،
بدین صحیح سو بیاریم چیانه،
بیاریم چیانه،
به مراد بهونه زی شیر دنگ ترغون بروین بیارین لیو جولیانه سواره کمیت پشایی سودین داست سر سوست شیفون بنه ام بره ناست
بری بانه ها سون بری دون بابا سون بزنین به گاله بیارین میشه گاله
زن چشم و برگست مرزنگ و لواست چه بر یکی یاهن منخین بلین پاس بکشین بر پاست و نرمیش تو تابیک جگل یلم بگو بیان سر تش ملندی بریم وان هاسون بیگون و باسون بزنین بگاله بیارین میشکاله بن تنگ دست ستارش تو کرده بن گست رشت دوالی که کرده چه خوب دین اسم و لا خوب راز است مهلو و افته و مدابلی که دانست بریم وان هاسون بیگون و باسون بزنین به گاله بیارین میشه کاله مهنو و افته و به جابن که دانست بریم وان هاسون بیگون و باسون بزنین به گاله بیارین میشه کاله.
عزیزان، با برنامه با سابقه و قدمت بیش از 50 ساله فرهنگ مردم در خدمت شما علاقمندان به فرهنگ عامه ایرانی و داریم از آداب و آیین‌های مردم با فرهنگ این سرزمین کهن براتون صحبت میکنیم.
رسم پنج پیتک یکی از رسوم مردم طالقان در آخرین روزهای ماه فروردین بود که تا یکی دو دهه قبل با شور و حالی خاص برگزار می شد.
در طالقان و روستاهای اطراف اون ایام پنجه از روز 25 فروردین ماه شروع می شد که به اون پنجه پیتک می گفتن.
از قدیم مردم طالقان مثل مردم شهرهای دیگه هر ماه رو 30 روز حساب می کردن که در مجموع 1 سال 360 روز می شد.
با این حساب 5 روز از سال اضافه می آمد که جزو هیچ کدام از ماهای سال به حساب نمی آمد و تا مردم این 5 روز رو جزو ایام عمر خودشون هم نمی دونستن و می گفتن پنجه نه روی سال داره، نه روی ماه داره، نه روی روز داره، خوشی و عشق حاکن هر شب و روز.
مردم طالقان از 20 تا 24 فروردین یعنی 4 روز اول پنجه رو به تدارک و آماده کردن مقدمات برگزاری پنجه پیتک اختصاص می دادن و روز آخر یعنی روز 25 و پنجه می گرفتن.
در روز جشن کدبانوهای طالقانی برنج رو با انواع خورشت‌های محلی می‌پختند. ضمن اینکه سبزی پلو و کوکوی سبزی در این روز طرفداران زیادی هم داشت.
در روستاهایی مثل گیکولج کدبانوی خانه پیتک پلو می‌پخت و از اون برای اقوام و به ویژه پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ میفرستاد و اگر بین اعضای یک خانواده کدورت و دلخوری وجود داشت با فرستادن پیتک پلو اون رو برطرف میکردن.
بهار گل بهار من نمیرم، تابستون وقت کار من نمیرم، زمستون جمع کنم یه مشت قوتی، پنجه پیتک هزاره من نمیرم. عزیزان، از آداب جشن پنجه پیتک که در روزهای پایانی فروردین ماه در گذشته در بین مردم طالقان مرسوم بود براتون گفتیم. در ادامه این رو هم بگیم که خانواده هایی که برای پسرشون دختری رو نامزد کرده بودند و تازه عروس در خانه پدرش بود حتما برای اون در این روز هدیه ای می فرستادند.
و اما بشنوید از نحوه فرستادن این هدایا برای عروس خانم. یکی از زنان خانواده داماد به زنان اقوامش خبر میداد که قصد دارن عصر روز پنج فیتک برای عروس خانم مجمعه بفرستن. کسی که این خبر رو میداد برای هر خونه یکی دو تا نان پنج پیتک هدیه میبرد.
هر کدوم از اقوام داماد با توجه به میزان تواناییشون چند قرص نان نوعی شیرینی به نام اگردک، یک قوار پارچه و یک جفت کفش برای عروس خانم میذاشتن. بعد از ظهر پنج پیتک که همه از گردش برمیگشتن، مجمعه ها رو بر سرشون میذاشتن و به خانه عروسشون می بردن.
خانواده داماد هم هدایایی مثل پوشاک، مواد خوراکی، طلا حاضر می کردن و با چند مجمعه به خونه عروسشون می فرستادن. بعد از تحویل مجمعه ها، عروس برای سپاسگزاری داخل هر یک از مجمعه ها مقداری شیرینی یا جوراب یا دستمال ابریشمی به رسم هدیه میذاشت و در یکی از مجمعه ها هم یک پیراهن و یه جفت جوراب میذاشت و به همسر آیندهش هدیه میکرد. یکی از جشن‌های فصل بهار که در گذشته برگزار می‌شد جشن گل سرخ بود که در موقع غنچه کردن گل‌های سرخ و نرگس آغاز می‌شد و تا موقعی که گل سرخ بود ادامه داشت.
در این جشن کودکان مشعل به دست در کوی و برزن حرکت می کردند و به هر کسی که می رسیدند مشت مشت گل سرخ بر سر و روش می ریختند. البته در حین انجام این کار بازی های مختلفی هم می کردند. به این رسم گل ریزی هم می گفتند. این مراسم یک هفته تا 10 روز ادامه داشت و در این مدت از مهمانان پذیرایی هم می شد.
پیتر دلواله جهانگرد ایتالیایی هم در سفرنامه خودش به برگزاری جشن گل سرخ یا جشن گل ریزان در اصفهان اشاره میکنه و میگه جشن گل سرخ در بهار و در مراسم شکوفه زدن گل سرخ برگزار می شد و تا موقعی که گل سرخ وجود داشت ادامه پیدا می کرد.
در این جشن شب و روز در اماکن عمومی هلهله و شادی برپا می شد و بسیاری از جوانان در قهوه‌خانه‌ها به شادی مشغول می شدند و در خیابان‌ها و محلات شهر دوره می افتادند و عده‌ای همراه اونها طبق‌های پر از چراغ، گل و شمع‌های فراوان حمل می‌کردند و بر سر و روی عابران گل می‌ریختند و از اونها هدیه و پول دریافت می‌کردند.
دلواله جهانگرد ایتالیایی عقیده داره که این جشن یادگاری از جشن قدیمی الهه گله که در فصل بهار برگزار می‌شده.
از قرار معلوم در جشن گل سرخ به دستور شاه عباس صفوی آب خزینه حمام بزرگ شهر رو تازه می کردند و توش گل سرخ می ریختند.
بنا به روایت ملا جلال منجم یزدی در کتاب تاریخ عباسی، جشن گل سرخ یا جشن گل ریزان در اصفهان سر پل علاوردی خان هم برپا می شد. در این مراسم بر سر شاه عباس و همراهانش گلهای زیادی می ریختن و شاه عباس به خاطر اجرای خوب و مناسب این جشن به وسیله مردم اصفهان بخشی از مالیات رو هم به مردم اصفهان می بخشید.
در گشودند به باغ گل سر و من دل شده را به سر و پرده رنگین تماشا بردم. من به باغ گل سر با زبان بلبل خواندم، در سماع شب سربستان دست افشاندم، در پریخانه پر نقش هزار آینه اش خویشتن را به هزاران سیما دیدم، با لب آینه خندیدم. من به باغ گل سرخ همراه قافله رنگ و نگار به سفر رفتم، از خاک به گل رقص رنگین شکفتن را در چشمه نور مژده دادم به بهار، مژده دادم به بهار، مژده دادم به بهار، مژده دادم به بهار.
دوستان، در این فرصت میخوایم صحبتی تلفنی داشته باشیم با یکی از همکاران بسیار گرامی، قدیمی و پرتلاش برنامه فرهنگ مردم، آقای عزیزالله ایرانژاد از پزوجان سیرچند. خدمت آقای ایرانژاد عرض سلام دارم.
منم متقابلم خدمت شما و سایر دوستان عرض سلام و عرض ادب دارم.
آقای ایرانژاد، به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم که محصولات شما چیه اونجا؟
محصولات اینجا زردالو، گردو، بادام.
چه آداب رسومی برای میوه چینی یا نحوه آبیاری یا اینکه نگهداری میوه ها برای کشاورز شما دارید؟
آداب رسوم زیادی داره، مخصوصا که من حدود 300 صفحه در مورد کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی به رادیو فرستادم، چون که دیگه الان منسوخ شده، فراموش شده. مثلا سنج چینی بود، گردو چینی بود، درو بود، نخود چینی بود، آب فراوان بود، درو گندم بود که برای روحیه کشاورزان اینجا نوازندگانی بودن به نام لوتی.
بله.
اینها اطراف میگشتند هنگام درو برای رفع خستگی از تن کشاورزان. اینا میمودن مقداری ساز و دهال میزدند و شعرگونه میخوندند، صلواتی میفرستادند و آخر سر زاره مقداری بافه گندم به اونا میداد، اونا برمیداشتن میبردن جایی محل خودشون خربد میکدن. در پایان درو همه روستاها اونا رو میکوبیدن و در سال مصرف میکردن، پاشو برای علوفه احشامشون و گندمشون برای خودشون.
آقای ایرانژاد، از اون شعرها که میخوندن شما چیزی به خاطر دارید؟
میگفت اگر خسته جانی بگو یا علی، اگر ناتوانی بگو یا علی، اگر در میان براو بیفتی بلندتر بگو یا علی. دادهای خود رو بلند میکردن و میگفتن یا علی، یا علی، یا علی.
مرا در تن باور تا جان علی گویم، علی جویم، چه در پیدا چه در پنهان، علی گویم، علی جویم. علی مولای درویشان، صفا بخش دل ریشان، به هر دردی درمان، علی گویم، علی جویم.
عزیزم، در این فرصت میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم. کتاب بهار و آیین‌های بهاری گردآوری فایق صفی‌زاده به همت انتشارات نظیر، شرحی است از آداب و رسوم و آیین‌های کردی در موقع فرارسیدن بهار. آیین‌هایی مثل مراسم قبل از آغاز بهار، آتش افروزی در شب نوروز، میر نوروزی، مراسم سال تحویل و ایام نوروز، سیزدهمین روز فروردین و بازی‌های نوروزی و بهار در ترانه‌های کردی.
در این کتاب 160 صفحه‌ای خواننده میتونه مجموعه کاملی از ترانه‌های عامیانه، ضرب‌المثل‌ها و پندهای پیشینیان رو درباره فصل بهار مطالعه کنه.
بهشت یا بهاره، دنیا گل و گلزاره، این نقش و این نگاره، جون سربند یاره. بلبل و غزل خوانی و شور و شادمانی، عمری ها تو بیانی، خوند و نغمه خوانی، این نقش و این نگاره، جون سربند یاره.
دوستان همراه، به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
شاد کوکب ساره، فصل چندین داره، باغ شکوفه و باره، دنیا نکونه واره، هر برگ نوواره، دل چه دستمال یاره، دنگ شواز یاره، روشنه دارو دواره، این نقش و این نگاره، جونه سربند یاره، این نقش و این نگاره، جونه سربند یاره.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه.